الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد اللهم صل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته فرمایش مرحوم شیخ مطرح شد و نوبت به نقد و بررسی اون رسید. شیخ اعظم دو دلیل برای اثبات قول خودش مطرح کرده بودن که هر دو دلیل قابل نقد است و توسط اعاظم مورد مناقشه قرار گرفته است. درباره دلیل اول ایشون عرض می کنیم که ما باید بررسی کنیم و ببینیم که هدف از ایجاب مقدمه وجودی برای واجب نفسی چه هدفی است. و آیا قصد توسل به ذل مقدمه در رسیدن به این هدف دخالت دارد یا خیر؟ عرض می کنیم دایی و هدف از ایجاب مقدمه از دو حالت خارج نیست، یا هدف حصول تمکن برای مکلف نسبت به انجام ذل مقدمه و واجب نفسی است، که اگر این هدف باشد آقای مکلف به مجرد این که مقدمه را انجام بدهد متمکن از انجام ذل مقدمه آن هم می شود. و فرقی ندارد که این مقدمه را به قصد توسل به ذل مقدمه انجام داده باشد یا به قصد توسل به ذل مقدمه انجام نداده باشد. لذا قصد توسل دخالتی در تحقق این هدف ندارد. و یا اینکه غرض و هدف از ایجاب مقدمه خود وجود ذل مقدمه در خارج است و شکی نیست که تنها در مقدمات موصله به معنای سبب، نه به معنای ترتب، با توضیحی که بعدن خواهد آمد قابل تحقق است. و اگر فرزن در مقدمات موصله قائل به ملازمه شویم، باز هم قصد توسل دخالتی در ترتب وجودی ذل مقدمه بر مقدمه ندارد و تنها ملاک در ایجاب این مقدمات موصله بودن آنها به معنای ترتب قهری وجود ذل مقدمه بر آنهاست. چه مکلف با انجام اونها قصد توسل به ذل مقدمه را بکند با چه قصد توسل نکند. و اما دلیل دوم ایشون قابل نقد و مناقشه است، چون قصد توسل از امور نفسانیه و قصدیه است و در مرعا و مسمع عرف نیست که بگوییم وجود و عدم وجود آن را دخیل در تحقق متعلق امر می داند، بلکه عند العرف به محض این که متعلق امر به وجود خارجیش توسط مکلف انجام بگیرد، او را ممتثل امر متعلق به شیء می دانن. لذا قضاوت عرف در اینجا یک قضاوت ادعایی است و حقیقت ندارد. خب عرض میکنیم که دلیل اول مرحوم آقای شیخ یک دلیل عقلی است، مبنی بر این که قصد توسل اگر نشود در حقیقت اندل عقل متعلق امر محقق نشده است، که عرض کردیم خب به هر حال وجوب هر شیء یک هدفی درش دنبال میشه، یه دائی درش داریم. هدف مولا بر فرض وجود ملازمه از ایجاب مقدمه چیه؟ آیا این است که آقای مکلف بتواند از المقدمه رو انجامش بده؟ چون این با انجامه مقدمه است که متمکن از انجام ذل مقدمه می شود. خب این هدف قابل تحقق است بدون اینکه قصد توسل بشود. کافی است آقای مکلف بتواند مقدمه رو تحققش بده. خب تحقق داد میشه متمکن. یا مراد این است که نه، ذل مقدمه در خارج وجود پیدا کنه. خب سوال اینجاست که کدوم یکی از مقدمات است که وقتی اینو تحقق پیدا کنه ذل مقدمه هم خود به خود تحقق پیدا میکنه؟ فقط تنها در مقدمات موصله، نه به معنایی که صاحب فصول می‌فرماید، به معنایی که در واقع سببیت در عادت شما در نکنه، به معنای این که اثر تند آمدنه. بله خب کاغذ زرد که نمیدن آیه. بله بله، وجود ذل مقدمه خدمت شما هنوز بشه که هنوز که نگذشته خسته بشن آقایان که. بله کدوم آخر هفته؟ آخر از صد هفته از آقای سه شنبه جمعه آخر هفته حساب میکنید؟ علی یالن وجود ذل مقدمه متفرع بر این نیست که حتما آقای مکلف قصد توسل به ذل مقدمه رو بکنه، به مقدمه رو به سوی ذل مقدمه کنه، نه. در اینها مقدمات موصله به معنای ترتب قهری، نه به معنایی که حالا عرض خواهیم کرد در کلام مرحوم صاحب فصول. یعنی در حقیقت در خصوص مقدماتی است که سبب برای تحقق تحقق ذل مقدمه میشن، به محض تحققشون ذل مقدمه همچین محقق میشه که رابطه علی و معلولی دارن، که باز اگر همینها هم باشه خب در اینها کافی است ایصال وجود داشته باشه دیگه، چون با وجودشون خود به خود ذل مقدمه محقق میشه. هر طرف قصد میکنه با این که به ذل مقدمه برسه یا چی؟ قصد نمیکنه، قصد خالتی نداره. در رابطه با دلیل دوم که عرض کردیم، عرف در اینجا قضاوت نمی کند و قابل قبول نیست که ما بگوییم عرف با احاطه به این که می بیند این رو فرد انجام داد و قصد توسل به ذل مقدمه رو کرد، میگه آقا بله منتصل امر غیره هست. اما اگر قصد توسل به ذل مقدمه رو نکرد میگه چی؟ این منتصل امر غیری نیست. این در صورتی درست است که ما بگیم که عرف در حقیقت میتواند راجع به امور خارجی که تحقق پیدا میکنه و مقدمیت برای امور دیگه داره نسبت به قصد افراد احاطه داشته باشه تا قضاوت کند آقا این منتظر امر هست یا نه، ولی بدون التفات به این معنا، بدون التفات به این معنا رفتن به خانه قصبی را مقدمه برای انقاض غریق میداند، نگاه نمی کند به این که این قصد کرد یا نه. لذا میگه اگر اتفاقی هم رفت یه آن دید که کسی داره غرق میشود، به صورت اتفاقی به خانه قصبی رفت دزدی کنه، اصلا قصدش انقاض غریق نبود، یه آن دید که آقا طرف در دریاچه افتاده و در حوضچه افتاده داره غرق میشه، در این حال میگن آقا این مقدمه برای این ذل مقدمه هست و ممتثل امر هم شده خود خود. اما قول چهارم، تفصیل میان مقدمه موصله و غیر موصله است. صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه که خدا خیر بده بی آیه صاحب فصول که دیگه خدمت شما عرضش تا توانسته و میتواند در این مباحث هی ورود میکنه هی خروج میکنه، هی ورود میکنه هی خروج میکنه، هرچی به ذهن میاد در این مباحث ذکر میکنه و واقعا هم طولانی شد در بیان ایشون علم اصول. بله خب حالا کاری نداشتن که یک مطلب، اینم که حوصله داشتن یه مطلب دیگه اضافه. یعنی بحث اخلاقی حتما داشته می‌خواسته، بحث علم
کلا مثلا در بعضی کارا می‌دیده که مثلا حالا یه کتاب سنگی رو اونجا اجازه خوب یه 20 سال فصولی اونجا الان نگاه الان و موضوع نیازی که امروز
خب بله نه اصلا کلا ما بله 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 نه اینا ببینید بحث نقده، بحث بررسیه، بحث قوته، ولی بحث بیکار بودن نبوده. الان در حال حاضر خیلی بیکارن، خیلی بیکارن اما تلفش میکنن، تلفش میکنن. بله ها این درست شد، ممهز در درس بودن، هدفی جز درس در همون زمان نداشتن، تمام تلاش خودشون رو در این میدیدن که اون چه بر عهده شونه به معنای تام محققش کنن. در زمان خودش چرا؟ ببینید در زمان خودش چرا؟ بله در زمان خودش بر حسب وظیفه شرعی انجام میدادن، البته در این حال ممکنه ما یک سری اشکالهایی داشته باشیم به سبک بحثایی که اینها مطرح کردن و ببینید یه مرتبه ما میایم به سبک ایراد میگیریم، یه مرتبه نه میایم به طرح مطالب به صورت اساسی ایراد میگیریم. مرحوم آقای صاحب فصول در زمان خودش میخواست در بحث مقدمه واجب تمام شبهات احتمالی مربوط به این معنا رو مورد بررسی قرار بده. حالا خدمت شما عرض بشه آیا این چینش به این صورت درسته؟ اصلا طرح بعضی از تفاصیل درسته؟ بعضی از تفاصیل در بعضی دیگه از تفاصیل آیا قابل ادغام نیست که ایشون منفک از هم دیگه مطرح کرد؟ خب اینا ایرادات و انتقادات علمیه، فرق میکنه. نظام درسته اما ممحض بودن، یک وظیفه‌شون رو این میدیدن که کارشون رو تمام کنن، کامل انجام بدن، نه ناقص. و نه در زمان خودش کامل انجام میدادن، نه در زمان خود، این که دلیل نمیشه. شما در گذشته مرحوم آقای حکیم نظراتی رو ابراز کرده که امروز ما و شما نقد میکنیم، در گذشته مرحوم شیخ اعظم ابراز نظرهایی کرده که امروز ما نقد میکنیم، اما در زمان خودش نظر صحیح مستفاده از ادله علمی رو ارائه دادن. اینطور نبوده که چیز بکنه. بله از ببینید نگاه ها، ببینید این مدل شکل، برای همینه که ما میگیم علم اصول، علم فقه، هر علمی از علوم به حسب گذشته زمان دوره های مختلف پیدا میکنه. دوره های یه زمانی بود که علم اصول فقط در حیطه تأسیس مورد نظر بود دیگه، بیشتر از اون نیازی نبود. در زمان خود عامه اطهار تأسیسش بود. بله مضافاً بر این که حالا مسائل مستحدثه خب بعداً پیش میاد، نکته نه میخوام مضافه بر اونو بگم، در یه زمانی شد که دیگه دوره غیبت شد، عصر غیبت شد، اونجا نیاز به تدوین و استدلال به این مباحث بود. چون نیاز بود باید مطالب چینش جدیدی پیدا میکرد، لذا میبینیم که در بیان شیخ مفید به نحوه مطالب اصولی مطرح میشود، اما در بیانات مرحوم سید مرتضی یه شیوه دیگه‌ای با اضافه مطالبی، در بیانات شیخ در ادنه باز یه شیوه دیگه با یه بیانی، یعنی هر کدوم در بحث به زمان خودش سعی میکردن که کار رو تکمیل انجام بدن. نه الان که آقا خدمت شما بشه سعی میکنیم که یه مقداری بگذاریم. خب اما قول چهارم، بله عرض میکردیم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه معتقدن که ملازمه میان امر به ذی المقدمه و میان خصوص مقدمات وجودیه‌ای برقرار و محقق است که در طریق وجود ذی المقدمه واقع بشوند، که توضیحش خواهد آمد. و از این نوع مقدمات به مقدمات موصله یاد می شود. و در میان معاصرین ما سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام خمینی هر دو بزرگوار از صاحب فصول دفاع کرده اند و نظریه ایشون را اختیار کرده اند، به خلاف مثل محقق خراسانی و محقق نائینی که این نظریه را اساساً از نظریه‌ای غیر قابل قبول می‌دانند و سعی در مناقشه تمام ادله‌ای دارند که صاحب فصول اونها را مطرح کرده است. از اونجا که این نظریه یکی از مهمترین نظریات موجوده در این مبحث است و در میان معاصرین مخالفین و موافقین جدی دارد، باید با دقت نظر بیشتری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. لذا شایسته می‌بینیم که برای روشن شدن صحت و سقم این نظریه در چند مرحله بحث را تعقیب بکنیم. اولا کلام صاحب فصول ذکر بشود و مقصودش از مقدمه موصله روشن شود، چون اختلاف برداشت وجود دارد. البته اختلاف برداشت وجود به نظرم نداره، در مقام نقد یک سری از نقود که مطرح شده، مناقشاتی که مطرح شده خارج از اون نظریه‌ای مطرح شده است که مرحوم صاحب اصول مطرح کرده. یعنی در واقع یه برداشتی از موصله بودن در کلام مرحوم صاحب فصول شده است که منجر به طرح این اشکالات شده، من جمله محقق ناینی که حالا عرض خواهیم کرد که اشکال مهم آقای ناینی همطور که بیان خواهیم کرد اشکالی است که مترتب بر برداشت خودش از موصله بودن در نزد مرحوم صاحب فصول است، که علی الظاهر اون چه مرحوم صاحب فصول میفرماید اون برداشت نیست. بلذات کلامشو، متن کلام ایشون، بیان ایشون رو مطرح کنیم، بررسی کنیم ببینیم منظورش از موصله بودن اصلا چیه. بعد و ثانیاً مناقشاتی را که اعظم از اصولیون مثل محقق خراسانی و محقق نائینی درباره اصل و اساس این نظریه مطرح کرده اند بیان بکنیم و در مرحله سوم ادله ای را که صاحب فصول در اثبات این نظریه به اونها استدلال کرده اند مورد دقت قرار بدهیم و ببینیم که آیا دلالت اینها همونطور که مرحوم آقای آخون و بعضی دیگر میفرمایند ناتمام است یا دلالت اینها تمام میباشد. خب اما مرحله اول حالا میماند به این که ما اگر بخوایم از شنبه تعطیل بکنیم خدمت شما عرض بشه فردا رو فقط به تفصیل بیان ایشون بپردازیم. نه اون که فردا باید بشه، حالا اشکال نداره، والا هم بشه وجهی نه. فردا کجا ما اینا که چرا امشب باز چه خبر آقا از یک ماه قبل میرفتیم.